مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک حضار فرهیختگان ارجمند که در برنامه‌های متعدد همواره حضور داشتن و با حضورشون اسباب دلگرمی و فعالیت‌های خوبی رو به حمد الله رقم زدن. من آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای حضرت عالی که دعوت رو پذیرفتید و در این شب‌های نورانی ماه مبارک رمضان افتخار دادید باز محضر حضرت عالی باشید. خب امروز رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها رو هم من خدمت حضرت عالی و همه حاضران و فرهیختگان ارجمند عرض تسلیت میگم و انشاءالله که ما بتونیم در مسیر تحقق اهداف اسلامی بکوشیم. خب من اجمالاً یک مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم خدمت حضار محترم. خب مستحضر هستند که این برنامه توسط مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی داره برگزار میشه که یکی از گروه های علمی مسئولیت نقد و بررسی علمات جدید رو داره و همونطور که حضار در جریان هستند، خب مدارس تخصصی و نشست‌های تخصصی متعددی به حمد الله در این دو سال خورده برگزار شده که در برخی از این نشست‌ها و مدارس تخصصی ما محضر جناب استاد شاکرین بودیم. خب امشب هم به اقتضای نیازی که در گروه ایتایی مدرسه علم و دین نقد الحاد جدید که عزیزان خب اونجا که لینکش خدمت شما تقدیم خواهد شد این مباحث رو مطرح می‌کنن، گاهی به چالش‌هایی برمی‌خورن که خب وعده داده بودیم که نسبت به برخی از موضوعات از محضر اساتید استفاده بکنیم که خب توفیق شد امشب محضر جناب استاد شاکر باشیم. من یک اجمالی رو عرض بکنم که حضرت استاد شاکرین استاد گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی استاد محترم در حوزه کلام سنتی، کلام جدید، فلسفه اسلامی، فلسفه دین، اندیشه سیاسی اسلام و مباحثی از این دسته که ملاحظه بفرمایید بیش از 90 عنوان اثر تألیفی هم از مقالات علمی پژوهشی، کتاب و بیش از 4 دهه تدریس در مراکز علمی، پژوهشی، حوزوی و دانشگاهی داشتن که توفیق داشتیم در این 2 سال و اندی از محضر ایشون در حوزه نقد الحاد جدید بهره بگیریم. خب کتاب ایشون هم که یکی از آثار ارزشمنده که اخیراً چاپ دومش انجام شده، کتاب الحاد جدید، مجموعه بسیار بسیار مفید و مؤثر هست که میتونه ما رو در این مسیر و در پاسخ به شبهاتی که الحاد جدید یا به تعبیر الحاد علمی فراگیر میشه یا فراگیر شده در پاسخ کمکمون بکنه. خب موضوعی که امشب محضر جناب استاد شاکرین هستیم بحث الحاد جدید و اخلاق هست. اینکه آیا ملحدان جدید پایبندی به اخلاق دارند یا اساساً اخلاق از منظر اونها چه تعبیر میشه، چه تفسیر میشه، خصوصا این که با این نگاه علم مداری و علم زدگی که برخی از ملحدان جدید اخلاق علم بنیاد رو دارن مطرح میکنن، همه چیز رو از ساحت ساینس دارن میبینن. خب این اهمیت ویژه‌ای داره که نسبت به این موضوعات پرداخته بشه. محورهایی رو امشب توفیق داریم محضر استاد استفاده بکنیم. یکی از اون محورها اهمیت اخلاق و نقش تاریخی دین در اخلاق. محور دومی که استاد بیان می‌فرمایند تبیین طبیعی اخلاق در الحاد جدید که این خودش شاخه‌هایی داره، بحث ملاک فعل اخلاقی چیه، خواستگاه اخلاق چیه، رابطه دین و اخلاق بحث جبرگرایی ژنتیکی و اراده آزاد اخلاقی از موضوعاتیه که میتونه مطرح بشه. بحث واقع گرایی و اخلاق چه ارتباطی وجود داره و نسبت و نسبیت گرایی اخلاقی. امیدواریم که امشب در این فرصتی که هست با توجه به حساسیت موضوع بتونیم از محضر استاد استفاده بکنیم. عزیزان هم عنایت بفرمایند، فعلا کامنت نزنند مگر در فواصل که سوالاتی مطرح میشه و استاد ارائه میفرمایند، سوالاتشون رو حتما یادداشت بفرمایند که در بخش پایانی نیم ساعت آخر از محضر حضرت استاد استفاده خواهیم کرد انشاءالله. تقاضا میکنم که توجه بیشتری به فرمایشات و بیان استاد داشته باشند. از همه شما تقدیر تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو در مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی پذیرفتید و شرف حضور پیدا کردید. امیدواریم که جلسه مفیدی باشه. محضر استاد هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شرکت کنندگان عزیز و محترم در این برنامه و هم تبریک عرض می کنم بهار قرآن رو و ماه ضیافت الهی رو، هم بهار طبیعت و سال جدید رو، و از خداوند متعال برای همه آرزوی بهترین ها رو دارم. همچنین تسلیت عرض می کنم رحلت بزرگبانوی اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو. خب با توجه به اینکه بحثی که قرار است در این فرصت در خدمت عزیزان باشیم بحث الهاد جدید و اخلاق هست، البته با توجه به اینکه بحث ما یک بحث نظری است، فعلا بحث از رفتار و کنش اخلاقی رو در نظر نخواهیم داشت و بیشتر در واقع نگرش و مبانی رو بحث خواهیم کرد. من مقدمتان عرض کنم که خب این کاملا روشنه که اولا اخلاق در زندگی انسان نقش بسیار بسیار مهمی داره و اونقدر این مسئله اهمیت داره که یکی از روایاتی که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده اینه که انما با استول اتمم مکارم الاخلاق. خب به خصوص که از نظر ادبی اون کار کرده واژه انما خیلی اهمیت داره که با اون آغاز میشه این سخن، در واقع اونقدر مسئله رو مهم میکنه که گویا یه شبه حصری پدید میاره. خب میفرمان من برای این برانگیخته شدم که مکارم اخلاقی رو تمام کنم، یعنی به سرحد کمال و نهایت خودش برسانم. این بسیار بسیار نکته مهمی است. از طرفی هم ما وقتی نگاه میکنیم به دین، این آموزه های دینی و رفتار اولیا و پیشوایان دینی، اندیشمندانی که خودشون بعضن ایمان دینی نداشتن و دین باور نبودن،
استاد ببخشید چند لحظه
فرماشه از سالی قد شد ستودند.
چند لحظه
به طوری که در واقع حتی کسانی از اندیشمندان این باور رو دارند که میراث اخلاقی که بشر داره در واقع ثمره زحمات و از برکات کاری است که پیامبران انجام دادند. کتابی است به نام اخلاق در شش دین جهان. خب این کتاب یکی از کتابهایی است که در این زمینه تحقیقات خوبی کرده، بررسی‌های خوبی کرده. به نظرم بد نیست که به اون مراجعه بشه. حتی جریاناتی الهادی هستن که اینها در واقع به تعبیری اخلاق گرای دینی هستند و از این حیث در واقع سعی میکنن که بعض تعالیم دینی رو مد نظر خودشون قرار بدن. خب اینجا من یه اشاره‌ای میخوام بکنم، ببینم که در واقع میراثی که انبیا در این جهت برای بشر گذاشتن چه کلان مایه ها و محور هایی داره. به اشاره این رو عرض میکنم و عبور میکنم. این رو من یه مقدار تفصیلش رو در کتاب پرسمان دین شناخت اونجا بیان کردم. یکی از چیزهایی که انبیا در باب اخلاق و دین به انسان و انسانیت ارائه کرده، ارائه گسترده ای از گزاره های اخلاق و سطوح زندگی انسان رو پوشش میده. تمام فعالیت های انسان رو در بر میگیره و برای همه کنش های مثبت انسان انبیا وجه اخلاقی تعریف کردند و تعالیم و آموزه های اخلاقی دادند. به عبارت دیگر اخلاق در دین منحصر در چند تا آموزه مختصر که کنار سایر سطوح و ساعات و فعالیت ها و کنش های انسان، حالا چند تا مسئله اخلاقی هم باشه نیست، بلکه اخلاق رکن تمام زندگی انسانه و همه فعالیت های انسان هست. این در واقع نقش تعالی بخشی حتی به حرکت های اقتصادی و روزمره و دنیایی و مربوط به معیشت انسان هم انبیا وجه متعالی دادن و اخلاقیات متعالی رو بر اون زدن. همه چیز رو انبیا اخلاقاجین کردند. این بسیار بسیار نکته مهمی است که در هیچ جا ما جز در مکتب انبیا این رو نمی‌بینیم. این سطح از پوشش و تعالی بخشی به تمام رفتارهای مثبت آدم. گام دیگری که انبیا برداشتند تأمین زیرساخت‌های نظری و پشتوانه‌های معرفتی برای زیست اخلاقی است. بالاخره فعالیت‌های انسان در هر زمینه بر بنیادهای معرفتی و نظری خاصی استواره و یه پشتوانه‌هایی داشته باشه که اون رو توجیه کنه، مشروعیت بهش بده. و زیست اخلاقی خب نیازمند به چنین پشتوانه ایست، به خصوص در بعضی جا که بسیار بسیار حرکت اخلاقی ظریف میشه و انگیزه برای حرکت اخلاقی ضعیفه. خب اولین چیزی که میتونه این رو تأمین بکنه اون باورهای انسانه. تا باور شکل نگیره در واقع اون ابعاد عاطفی و انگیزشی و رفتاری هم شکل نمیگیره و اون باورها نیاز به بنیادهای معرفتی داره که انبیا در این زمینه بسیار بسیار نقش گسترده و عمیقی دارن و تونستن ژرف‌ترین زیرساختهای معرفتی این حوزه رو فراهم کنن. کار دیگری که انبیا انجام دادن اینه که علاوه بر این که اون بعد معرفتی هم نقش انگیزشی داره اما نه مستقیم، انبیا حرکت‌های دیگری در کنار این انجام دادن که به طور مستقیم ایجاد انگیزه می‌کنه و اون یک نظام جامع پاداش و تنبیهی است که در کنار فعل اخلاقی قرار داره و اینکه بازگشت و ثمره هر کنش اخلاقی در واقع به خود اون کسی است که فاعل اخلاقی است و فعل اخلاقی رو به ثمر میرسونه. در عین اینکه فعل اخلاقی برای دیگران بسیار بسیار کمک کننده و مفید هست، اما این هیچ منافاتی نداره با اینکه خود فاعل اخلاقی هم از جهت دیگری بهره‌مند بشه و این در واقع نظام جامعی از این جهت در واقع دین به انسان، دین الهی ارائه میکنه که نقش انگیزشی بسیار قوی رو برای فعل اخلاقی پدید میاره. کار دیگری که انبیا کردن ارائه الگوهای عینی و واقعی اخلاقی، اونم در بالاترین سطوح اخلاقی و جامعترین شکلش به انسان هاست. یعنی خود پیشوایان دینی برجسته ترین اسوه های تاریخی اخلاق در زندگی بشر هستند و زیست اخلاقی اونها اونقدر جامع، عمیق و همه بعدی است که در واقع هیچ جا ما نمیتونیم نمونش رو پیدا کنیم. ببینید، برای مثال پیامبر اسلام رو در نظر بگیرید. پیامبر اسلام خب زندگی کاملا اخلاقی داره، اما این زندگی اخلاقی صرفا این نیست که رابطش با مؤمنان و دوستان اخلاقی باشه، رابطش با خانواده اخلاقی باشه، رابطش با همسایه اخلاقی باشه. شما میبینید عالی ترین و شگفت‌انگیزترین اصول اخلاقی رو پیامبر اسلام در میدان جنگ و صحنه نبرد با کسانی که در برابرش ایستادن، سفارایی کردن، دارن شمشیر میکشن به روی پیامبر، به روی یاران پیامبر با اون مبارزه میکنن، میستیزن، اما در این حال در صحنه جنگ اصول اخلاقی رو رعایت میکنه، در این اینکه اصول مقاومت رو هم به صورت معقول و مشروع در واقع به کار میگیره و با شهامت و شجاعت میسته، اما اخلاق رو هم رعایت میکنه. اخلاق پیامبر، اخلاق زبونی که نیچه اخلاق مسیحی رو متهم میکنه نیست، اخلاقی است که اخلاق قدرتمندانه است. البته نه قدرتمندانه به معنایی که نیچه میگه، به معنایی که اونقدر در قدرت بالاست که قدرت این رو دارد که در برابر تمام لغزشگاه‌هایی که میتونه نفس انسان رو بلغزانه و قدمی به سوی حق کشی برداره، با تمام اینا مبارزه میکنه و ذره از اصول اخلاقی عدول نمیکنه، حتی در میدان جنگ اجازه نمیده که آب دشمن مسموم بشه، در حالی که در دوران مدرن کسانی که فریاد حقوق بشر و اخلاق و اینا سر میدن میگن اصلا سیاست جای این حرف ها نیست. و خب دیگه میبینید در تاریخ ما داره نشون میده که چه اتفاقاتی داره از سوی کسانی که شعارهای عجیب غریبی میدن رخ میده. شما رفتار امیرالمومنین علیه السلام با سپاه معاویه رو در موقع گرفتن شریعه میبینید، رفتار ابا عبدالله حسین علیه السلام با دشمنان خودش رو در عاشورا با سپاه هور با دیگران، خطبه‌هایی که امام حسین در روز عاشورا دارن، واقعا یک نقش اخلاقی بسیار برجسته ای رو ایفا میکنن. نمونه خیلی زیاده، من چون گذرا بعد این رو فقط در حد اشاره عرض کرده باشم، از بیان مصادیق تاریخی و نمونه هایی برای آنچه ذکر شد ناچارم صرف نظر کنم. خب این در واقع کارکردی است که دین داشته، به طوری که نوعاً این تفکر در میان بشریت تا حد زیادی عمومیت داشته که در واقع اخلاقی زیستن وابسته به دینداری است، به دین است، به ایمان دینی است. این مسئله در واقع یک معضلی رو برای جریان الحادی پدید می آورد و الحاد جدید که به خصوص مهمترین خصیصش دین ستیزی است، طبیعی بود که این براش یک مشکل جدی باشه و احساس کنه که اگر این طرز تفکر باقی بمانه خب شکست خورده خواهد بود. لذا یکی از گامهایی که برداشت این بود که این تفکر رو به طور کلی باش مبارزه جدی و گستردهی بکنه و بنای اخلاق رو جور دیگری بریزه. برای این کار دو اقدام اساسی کرد. حالا من بعضی از خرد اقدامات دیگر رو کار ندارم. دو تا گام جدی برداشت. یک گام این که در واقع یک حرکت وسیع و گسترده تبلیغاتی بر علیه دین راه بیاندازه، به خصوص از این منظر که دین رو نه تنها در آموزگار اخلاق و راهبر اخلاقی انسان، بلکه ضد اخلاق معرفی بکنه و در تعارض با اخلاق معرفی کنه. دین رو مایه خشونت، تفرقه، اخلاق تفرقه افکنانه و به تعبیری شر بزرگ زندگی کنونی بشر و بلکه تاریخ زندگی بشر معرفی کنه. اینجا یک تعارض بسیار شدیدی بین دین و اخلاق رو ادعا میکنه. این رو از نظر تاریخی مطرح میکنه. اقدام دیگری که کرد این که در واقع به لحاظ اثباتی ادعا میکنه که اخلاق از دین گسسته است، مستقل است، بلکه کلن اخلاق از فراطبیعت گسسته است و اخلاق کاملا یک امر طبیعی است و لذا باید تبیین طبیعی بشه و در این زمینه تلاش های زیادی کردن کسانی مانند آقای دنیل دنت، ریچارد داکینز، آقای سم هریس و آقای کریستوفر هیچنز، همشون تو این زمینه کار کردن. البته تو وجه اثباتیش آیه هیچنز خیلی مطلبی نداره، بیشتر تو جنبه سلبی که ادعای تعارض دین و اخلاق میکنه رو به صورت خیلی شعاری مطرح کرد و از دنیا هم رفت. ولی اون سه نفر دیگر تلاش کردن نظریه پردازی کنن و به سمت وجه اثباتی بیان و یک تبیین طبیعی از اخلاق ارائه بدن. این حرکت با چه دستمایه‌ای شروع شد؟ خب این سران الحاد جدید همینطور که مستحضرید بسیار تکاملگرا هستند، یعنی اینها از جنس جریان نودارمینیست هستند که در واقع نظریه داروین رو تبدیل به یک فلسفه کرد و به فلسفه طبیعی گرایانه و الهادی در واقع تبدیلش کرد و در تبیین همه امور مربوط به انسان سعی میکنه که از نظریه تکامل داروین استفاده بکنه. لذا به دنبال پایه‌گذاری یک نظام و سیستم اخلاق تکاملی، یعنی مبتنی بر نظریه تکامل زیستی داروین برآمد. البته وقتی میگیم نظام اخلاقی، خوب دقت کنید اینجا منظور در واقع هنجارهای اخلاقی و گزاره‌های اخلاقی نیست. این دسته از متفکران خیلی بحث هنجاری و توصیه‌ای نمی‌کنند، بلکه بیشتر به مباحث فرا اخلاقی می‌پردازند و نوعی فلسفه اخلاق رو بر اساس نظریه تکامل داروین در واقع پایه‌ریزی کردند. خب این نظام اخلاقی یک نظام طبیعت‌گراست و خب لذا میتونیم اسمش رو بگذاریم که اخلاق طبیعت‌گرایانه، یا یه مقداری جامع‌تر بگیم نظام ارزشی طبیعت‌گرایانه یا طبیعت‌گرایی ارزش‌شناختی. این دو حیث خاص داره، یکی حیث اصلی شناختی هست و یکی حیث معرفت شناختی. در حیث اصلی شناختی در واقع باید اخلاق و اون بنمایه‌های اساسیش تعریف بشه برای ما و این تعریف هم باید کاملا طبیعت گرایانه باشه. در بعد معرفت شناختی بحث اینه که ما چگونه با اخلاقیات آشنا میشیم و گزاره‌های اخلاقی رو درک میکنیم و تشخیص میدیم خوب و از بد، اخلاقی رو از غیر اخلاقی یا اخلاق خوب رو از اخلاق بد، اینا رو چگونه باش آشنا میشیم. اینجا در واقع یک اختلافاتی هم بین خود سران الحاد جدید در بعض از جهات مسئله وجود داره، در این اینکه همه طبیعت گرا هستند، هم در حیث هستی شناختیش و هم در حیث معرفت شناختیش، اما یه جایی هم اختلاف نظرهایی دارن که حالا من یکی یکی وارد بحث هاشون خواهم شد. خب اولین مسئله اینه که در بحث اخلاق ملاک فعل اخلاقی چیه؟ چه عملی رو میشه بهش بگیم که این یک عمل اخلاقی است و چه عملی رو در واقع نمیتوان اخلاقی به حساب آورد؟ در اینجا تعبیری که در واقع سران الحاد جدید دارن از عمل اخلاقی اینه که عمل اخلاقی اون عملی است که توانایی بقا و تکثیر نسل رو در بلند مدت افزایش بده و عمل غیر اخلاقی یا سوء اخلاق عملی است که این توانایی رو کاهش بده. خب اینجا شاید برای خیلی ها تعجب آور باشه که چه ربطی هست بین اخلاق و بین بقا و تکثیر نسل. خب این اساس نظریه تکامله که در نظریه تکامل در واقع همه چیز بر اساس مسئله بقا تعریف میشه و نظام زیست و موجودات زیستی یک نظامی است که در واقع با تهدیداتی روبروست. این تهدیدات در واقع در برابرش اون موجودی که بتونه بهتر منطبق بشه با شرایط موجود اون شانس بقا داره و میتونه بهتر بمانه و اون که میماند این فرصت رو پیدا میکند که ژن خودش رو تکثیر بکنه و در واقع نسلش ازدیاد پیدا بکنه. خب همه چیز مطابق با این کارکرد نگاه میشه، یعنی نظریه تکامل یه نظریه اولا کارکردگراست، فقط به کارکرد توجه داره. کارکردی هم که بهش توجه داره صرفا کارکرد بقاییست، هیچ چیز دیگر رو باش کار نداره. در حوزه اخلاق هم همین نگاه کاملا حاکم میشه. وقتی قرار باشه که از فلسفه داروینی ما در واقع دستگاه اخلاقیمون رو طراحی بکنیم، عمل اخلاقی میشه اون چیزی که بتونه در واقع در جنگ و نزاع‌هایی که در حیات انسان وجود داره
بتواند چیزی قدرت بقا رو افزایش بده، این عمل اخلاقی تلقی میشه. چرا؟ چون انتخاب طبیعی این رو میپذیرد و از این استقبال میکنه و این رو حفظ میکنه. اما هر چیز غیر از این باشه، اصل انتخاب طبیعی اون رو نمیپذیرد و محکوم به نابودی است. هر عملی که این رو تأمین کنه و انتخاب طبیعی بتونه اون رو بپذیرد، این عمل اخلاقی خواهد بود. این موجب بقا میشه، موجب تکثیر ژن ها میشه و نسل تداوم پیدا میکنه. هرچه خلاف این باشه محکوم به نابودی است و اخلاقی تلقی نمیشه. خب این از نظر ملاک فعل اخلاق است. بعد سوال میشه که خب خاصگاه اخلاق چیه؟ در واقع چیز ما رو وامی دارد که اخلاقی زندگی کنیم و در واقع فاصله بگیریم از آنچه که اخلاقی نیست، ضد اخلاق یا اخلاق منفی تلقی میشه؟ خب با از همون ملاکی که در رابطه با فعل اخلاقی داده شد، طبیعتاً خاصگاهش رو هم میشه به دست آورد. در واقع اخلاق کاملاً یک امر طبیعی میشه در این نگاه که در فرایند زیست هر موجودی که با مخاطراتی روبرو میشه سعی میکنه خودش رو با اون شرایط سازگار کنه، چون در واقع میخواهد زنده بماند، میخواهد باقی بماند. بنابراین تلاش میکنه به طور طبیعی که خودش رو مطابق کنه با شرایطی که بتواند بقای او رو پدید بیاره. بنابراین خاصگاه اخلاق یک خاصگاه بسیار بسیار طبیعی است. در اینجا البته این که این خاصگاه چگونه طبیعی هست، خب نیاز به توضیحاتی داره و این توضیحات یه مقداری به نحو تا حدی متفاوت توسط امثال آقای دنیل دنت و آقای سمهریس و آقای داکینز بیان شده، منتها بیشترین تلاش رو در این زمینه شاید بتونیم بگیم که آقای سمهریس کرده و او در این زمینه این نکته رو مطرح میکنه. ببینید ما در واقع چون اخلاقی عمل کردن نوعی رفتار هست، این در واقع ابتدا در روانشناسی تکاملی بحث میشه و چون نظریه در واقع داروینیستی کاملا فیزیکالیست هست و هیچ حقیقت فرا فیزیکال و فرا طبیعی برای انسان قائل نیست، بنابراین نفس مجرد و اینها همه میره کنار، پس باید روانشناسی انسان هم پایگاه عصبی داشته باشه. لذا روانشناسی تکاملی که میخواد اخلاق رو برای ما بگه، یا جامعه شناسی روانشناسی اجتماعی تکاملی که میخواد برای ما اخلاق رو بگه، بناچار باید ببره اخلاق رو تو حوزه عصب شناسی. لذا آقای دنیل دنت میگه که ارزش‌های اخلاقی با آگاهی و تجربه موجودات آگاه یعنی انسان سر و کار داره. این آگاهی هم هیچ جایگاهی نداره جز مغز انسان. تنها کانون آگاهی مغز هست، هیچ چیزی ورای اون نیست. بنابراین همه برمیگرده به مغز و سلولهای مغزی و سیستم عصبی. خب ببینید این از منظر هستی شناختی است که پس خاصگاه اخلاق برمیگرده به سیستم عصبی. حتی اون تبیینی هم که آقای داکینز داره که بحث فرهنگ و اینها رو مطرح میکنه و جامعه رو، اونم برمیگردونه به مغز مانتا اونجا به جای ژن تعبیر مم رو به کار میبره، یک استعاره‌ای در واقع شبیه ژن مم رو میسازه، اون هم یک بسته است در مغز انسان که در واقع یک سری آگاهی ها، یک سری ارزش ها، یک سری گرایشات، احساسات، انفعالات رو با خودش پدید میاره، یه سری مفاهیم رو پدید میاره و اینها منتقل میشه و فرهنگ رو میسازه و استمرار میبخشه و پایداری فرهنگی رو پدید میاره. خب وقتی اینطوری شد، پس به لحاظ هستی شناختی خاستگاه اخلاق برمیگرده به سیستم عصبی انسان، به ژن انسان، به سلولهای مغزی، نورونهای مغزی و روابطی و کارکردهایی که اینها دارن. خب وقتی اینجوری شد، پس ما وقتی میخواهیم مطالعه کنیم، بررسی کنیم، تحقیق بکنیم، از چه راهی باید تحقیق بکنیم؟ هیچ راه دیگری نداریم جز از طریق دانش تجربی. لذا به لحاظ معرفت شناختی کاملا علمگرا میشه و علمی هم که در این زمینه پاسخگو هست در واقع عصب شناسی هست و همه مسائل اخلاقی رو ما باید در نهایت از طریق سیستم عصبی و کارکردهای مغزی در واقع تعریف بکنیم. خب وقتی اینطوری شد، اینجا یه مسئله دیگری پدید میاد. پس ما هم به لحاظ هستی شناختی خاستگاه اخلاق رو پیدا کردیم، اون ریشه اصلی رو پیدا کردیم، هم به لحاظ معرفت شناسی تکلیفمون روشن شد که از چه راهی باید بریم برای اینکه اخلاق رو دنبال بکنیم. یه سوال دیگه اینجا پیش میاد و اون اینه که یکی از مسائل مهم در باب اخلاق اینه که آیا انسان اراده آزاد اخلاقی دارد یا ندارد. این به خصوص در برابر الحاد جدید از این جهت اهمیت پیدا میکنه که اگر همه چیز بالاخره برمیگرده به سلولهای مغزی، به ژن انسان یا ممی که مثلا آقای داکینز استعاره کرده ولی یه چیزی در تعریف شبیه همون ژن هست که حامل در واقع مقوله‌های فرهنگی و مفاهیم معنوی و اخلاقی و اینجور چیز هاست، آیا انسان در رفتارهای اخلاقی خودش آزاد هست یا آزاد نیست؟ آیا رفتار اخلاقی یک رفتار آزادانه مختارانه است یا یک رفتار جبری است؟ اینجا یک اختلافی بین آقای سم هریس و دنیل دنت پیدا میشه. خب اینا هر دو فیزیکالیست هستند، فرایندهای عصبی یک رفتارهای ارزم به حضور شما به تعبیر آی داکینز کور و ناهوشیاره، هیچ اختیاری سلولهای مغزی ما ندارن، رفتارهایی که اونها دارن همه جبریست، طبیعتاً نتایجی هم که دارن جبری خواهد بود. اما آقای دنیل دنت تلاش میکنه بین اون جبرگرایی فیزیکی و ژنتیک با اراده آزاد اخلاقی نوعی ارتباط برقرار کنه و بگه درسته که ما غیر از این وجود فیزیکی چیز دیگری نیستیم و خیلی از چیزهایی که گفته میشه مانند نفس و چیزهایی که پشتوانه های اون است به عنوان خودآگاهی، اینا همه در واقع پندار و در واقع مفاهیم نادرستی است که شکل گرفته. ولی در بحث اراده آزاد میگه ببینید، ما بالاخره یک گزینه‌های مختلفی رو گاهی باش روبرو میشیم و میتونیم بین امور متفاوت بعضی رو کنار بزنیم، بعضی دیگر رو عملی بکنیم. بنابراین میشه، البته حالا تو ادبیات کاملا فیزیکالیستی خودش این رو توضیح میده، بنابراین میشه بین اون جبرگرایی فیزیکال و ژنتیک و بین اراده آزاد اخلاقی جمع کرد. چون این بسیار مهمه، اگر ما اراده آزاد اخلاقی داشته باشیم، انسان مسئولیت اخلاقی در موردش معنادار خواهد شد. اما اگه نبود دیگه مسئولیت اخلاقی بی‌معنا خواهد بود. ولی آیه دنیل دنت نمیتونه در واقع با دلایلی که میاره این رو به خوبی اثبات بکنه. بگو مگوهایی بین او و سمهریس و دیگران رد و بدل شده، ولی ناتوان بوده دنیل دنت بر این که بخواد بین اون جبرگرایی و بین این اراده آزاد اخلاقی جمع بکنه. آیه سمهریس هم که دیگه موزهش کاملا روشنه، کاملا جبرگراست و در واقع رفتارهای اخلاقی رو چیزی جز برونداد همین رفتارهای عصبی چیز دیگری نمیدانه. بنابراین در دستگاه فکری او مسئله در واقع اراده آزاد بی‌معنا خواهد بود. خب اینا بعضی از مطالبی است که در این زمینه‌ها مطرح کردند، اما در عین حال اینها بر این مسئله تأکید می‌کنند که بالاخره باید انسان زندگی اخلاقی داشته باشه و مهمترین چیزی هم که اتفاقاً برای زندگی اخلاقی مهم می‌دانند اینه که دین رو باید کنار زد، چون دین رو ضد اخلاق تلقی می‌کنند و حتی توصیه‌هایی هم در این زمینه می‌کنند، مثلا اینکه نباید کودکان رو تربیت دینی کرد چون تروریست پرورش پیدا میکنه و مسائلی که در واقع مطرح میکنن از این قماش. خب طبیعی است که اینجا با چند تا مشکل جدی مواجه میشن. اولا مسئله این که بخوایم اخلاق رو با علم تبیین بکنیم، این چالش های بسیار بسیار جدی داره. یکی از چالش هایی که داکینز هم خیلی با این روبرو بوده اینه که خیلی خوب، طبق بیان شما، بیان فعل اخلاقی اینه که بقا را تأمین بکنه، به طور طبیعی هم ما رفتاری میکنیم که یعنی تحریک میشیم به خاطر حب بقایی که داریم به سمت افعالی میریم که بتونه بقا رو تأمین بکنه، در حالی که اتفاقا افعال اخلاقی انسان بگونه ایست که در خیلی از مواقع ایجاب میکنه انسان از خودگذشتگی نشون بده، ایثار کنه، جان خودش رو ببخشه، سلامتی خودش رو در خطر بیاندازه. خب پس اینطور که شما میگید اینا رو تماما ما باید از اخلاق بریزیم دور، یعنی یه چیز دیگه ای که شما میسازید اسمشو بذاریم اخلاق، در حالی که این با شهود و وجدان اخلاقی ما انسان ها ناسازگاره. در اینجا آیه داکینز میاد و یک راه حل خاصی رو ارائه میده، میگه که رفتار اخلاقی چند تا منشأ داره، چهار تا منشأ براش ذکر میکنه و در واقع که بتونه اون مزیت بقایی که در نظریه تکامل هست رو تأمین بکنه. میگه یکیش خویشاوندی ژنتیکی هست. خویشاوندی ژنتیکی، ببینید این خیلی مسئله مهمیه، یعنی بعضی مطالبی که الان ما میگیم و عبور میکنیم پشتوانش خیلی مطالب هست که باید خوب فهم شده باشه تا ما درست بتونیم نظریه رو درک بکنیم. ژن در نئودارونیسم به خصوص در قرائت داکینز بسیار بسیار نقش مهم و اساسی داره و در واقع همه چیز رو با ژن، یعنی با انتخاب طبیعی، انتخاب طبیعی هم میبره در سطح ژن و با اون توضیح میده، که این مورد مخالفت بسیاری حتی از خود نودارونیستا هم هست. ولی به هر جهت انتخاب طبیعی و ژن بسیار مهمه. خب ژن میخواد باقی بمانه، ژن میخواد باقی بمانه و بقای خودش رو حفظ کنه، اما برای اینکه این بقا حفظ بشه گاهی ایجاب میکند که این شخص، شخصی که ژن مشخص خاصی داره، این خودش رو فدا کنه. تو این فدا کردن اون ژن، یعنی خصوصیات ژنتیکی که داره، در مصادیق و افراد دیگر باقی میمونه. پس این ژن بقا پیدا میکنه. پس این توجیه میکنه کار اخلاقی که حتی باعث میشه کسی جان خودش رو بره فدا بکنه. که در اینجا بعضی نفس سر این قصه بحث اخلاق و فداکاری که برای هر کسی عجیب غریبه، اصلا کلا این نگاهی که آقای داکینز داره در غیر اخلاقش هم، تا اونجا نزد خود تکاملگراها و حتی نودارونیست‌ها مورد مخالفته، که آقای ارنست مایر که خودش به عنوان چارلز داروین امروز شناخته میشه، میگه بعضی یا طوری از ژن حرف میزنن که انگار همه کاره عالمه، همه چیز رو این ژن در واقع درست میکنه. نه، ژن خیلی محدودیت ها داره و لیست میاره از محدودیت هایی که ژن داره. آقای دنیس نوبل جور دیگه ای دادش در اومده، اون کاملا ضد اصلا نودارونیزمه. میگه اصلا ژن چیه؟ شما میگه ژن اصلا خودی نداره تا خودخواه باشه و بعد لازم باشه برای این حالا مثلا بیاد فداکاری هم بکنه و خود شخصی رو از بین ببره تا خود نوعیش بمانه. میگه اصلا اینه که شما در مورد ژن میگید از نظر علمی هیچ پایگاهی نداره، یه سری بافته هایی اسم علم روش گذاشتید دارید و داد خلقه هرقلا با یه سری تبلیغات قشنگ و زیبا بزکش میکنید دارید ارائه میدید، ولی اینا اصلا هیچ پایه و اساس علمی نداره. توجیه دیگری که میکنه آقای داکینز، میگه یک عامل دیگری که ما رو به کار اخلاقی با میداره نیکوکاری متقابله. ببینید همه اینا برمیگردونه ما رو به همون ژن خودخواه، که اون خودخواهی اصله و تکام و اخلاق در دل خودخواهی انجام میگیره. نیکوکاری متقابل، خب من یه جایی باید سرمایه گذاری کنم، چیزی رو از دست بدم تا جای دیگری به طور متقابل دیگری برای من فداکاری کنه. این بیشتر توی فعالیت‌های گروهی شکل می‌گیره. گروه در واقع به عنوان یک واحد اجتماعی می‌خواد پایدار بماند. برای اینکه پایدار بماند، اعضا که در واقع حالا بخوایم به تعبیر استعاری بگیم، ژن‌ها یا به تعبیر فیزیکی اتم‌های این جمع هستند. این برای اینکه این باقی بمانه، بعد افراد در واقع ارزم به حضور شما نیکوکاری داشته باشن، از خودگذشتگی داشته باشن، فعل اخلاقی داشته باشن تا گروه باقی بمانه. پس اگر یک کسی میاد فداکاری میکنه برای دیگری، این زمینه اینه که در جای دیگر هم دیگری برای این فداکاری بکنه و این در واقع زمینه کنش اخلاقی میشه. یه وجه سومی رو هم باز مطرح میکنه آقای داکینز، و اون مزیت داروینی کسب شهرته. میگه ببینید گاهی ما کار اخلاقی انجام میدیم برای اینکه اشتهار پیدا کنیم. اون وقت وقتی اشتهار پیدا کردیم نوعی مقبولیت فراگیر پیدا میکنیم. وقتی مقبولیت پیدا کردیم خواسته های خودمون رو میتونیم عملی کنیم و بقای خودمون رو تضمین بکنیم. پس یه نوع از عوامل و خواستگاه های فعل اخلاقی بر اساس نظریه تکامل این در واقع مسئله اشتهار طلبی است که میتونه در واقع با یه کاری موجب اشتهار بشه و بعد انسان از طریق اشتهاری که پیدا میکنه بتونه کارهای دیگر رو دنبال کنه و بقا رو تضمین بکنه. نکته چهارمی که مطرح میکنه بحث بخشندگی جلوه‌گرانه است که موجب میشه که نوعی نگاه بسیار بسیار شبیه کاریزماتیکی به شخص بده و این باعث میشه که او دیگه وقتی میخواد تبلیغی بکنه، چیزی رو بگه، آموزه‌ای رو بیاموزه، ادعایی رو مطرح کنه، موجب پذیرش اون میشه و این پذیرش کمک میکنه به بقا اون یا گروهش یا اهدافی که داره. پس اینها اگر ما میبینیم ژن خودخواه ایجاب میکنه که من به بقای خودم بیاندیشم، پس چرا گاهی فداکاری میکنم؟ میگه این عوامل باعث میشه که اینا همه دوباره برمیگرده به همون ژن خودخواه و ایجاب میکنه چنین چیزهایی رو. خب اینجا گفتن که گاهی یه چیزایی هست که هیچ کدوم این پیامدهایی که شما میگید نداره. مثلا کسی شهادت در راه خدا رو انتخاب میکنه. شما بفرمایید از نظر تکامل داروین اینو چه توجیهی میتونید براش بکنید؟ کسی اصلا میل به بخشش به دیگران داره، هیچ گونه این مقاصدی هم که شما میگید اصلا نداره، یعنی در ضمیر خودش و اراده آگاهش چنین نیست. آیا در واقع نوعی فریب، نوعی به تعبیر اون کیمیایی اسدی، آیا یه شعبده بازی اینجا صورت گرفته یا چیز دیگره؟ آقای داکینز میگه اینا کجرویه. گاهی یه خصلتی، یه چیزی که ما در واقع ژن‌های ما به خودشون دارن، گاهی هم به یه کجروی میرسه. در واقع ما باید اخلاقی زندگی کنیم تا باقی بمانیم. این گاهی منحرف پیدا میشه، عشقی که باید به هم نوع داشته باشیم، به هم دیگه داشته باشیم تا مثلا نوعمون، گروهمون، ژنمون باقی بمانه، این راهش کج میکنه، تبدیل میشه یه انحرافی پیدا میکنه، تبدیل میشه به عشق خدا. پس هر چیزی که بتونه بقا رو تضمین کنه، بقای زیستی رو، نه سعادت اخروی رو، نه کمال معنوی انسان را، نه تعالی و فراروی از مادیات رو، نه اینا همه اینا پیچ و پوچه، اینا رو همه روی چو پیچ میداند. یعنی وقتی میگیم طبیعتگرا هستن، در غایت هم طبیعتگرا هستن. ارزش های اخلاقی تمام در خدمت بقای فیزیکال و مادی انسان در این چند روزه دنیا و ژن او، نه تعالی او، نه تکامل او، نه بقای اخروی، نه سعادت اخروی، هیچ کدوم اینها در واقع وجود نداره. اگر هر چیزی به عنوان عمل اخلاقی انجام شد که نمیتواند در جهت بقاء زیستی قرار بگیرد، این یه انحرافه، این یه کجرویست. این در واقع توجیه است که آقای داکینز در این زمینه مطرح میکنه. یه بحث دیگری که در حوزه فرا اخلاق وجود داره، بحث واقع گرایی و ناواقع گرایی اخلاقی است. آیا اخلاقیات ریشه در واقعیت دارند یا ندارند؟ جرایم الحاد جدید میگه بله، ما واقع گرا هستیم. البته خیلی سریع همشون این رو نگفتن، ولی بعضن این رو آیه به خصوص سمحریز خیلی سریع این رو مطرح میکنه، میگه بله ما واقع گرا هستیم. اخلاق واقعا به این معنا که کارکرد واقعی عینی و عملی داره. خب این رو، این معنا رو آقای داکینز و اینا هم میپذیرن و اون کار کردم صرف بقاست. پس ما واقعی گرا هستیم، اخلاقیات ارزش عینی دارن، ارزش ابجکتیو دارن، اون ارزش همون بقاست، چیز دیگری نیست. خب به دنبالش یه مسئله دیگری پیش میاد، بحث مطلق و نسبی بودن اخلاقیات. در اینجا باز آقای سمحریز به سمت این حرکت میکنه که در واقع اخلاقیات ارزش مطلق دارند، یعنی بعضی چیزها برای همیشه برای بقای ما مفیدن و بعضی چیزها برای همیشه برای بقای ما مضر هستن. البته ممکنه بعضی چیزها هم کار کرده موقت داشته باشن. بنابراین می شود در واقع یه اخلاقیات همه شمول، همگانی، همه جایی و به تعبیر مطلق داشته باشه. اما آقای داکینز در این زمینه مخالفت میکنه و مسئله زایتگاست اخلاقی رو مطرح میکنه، یا به تعبیری روح اخلاقی زمانه. آقای داکینز معتقده که خب زمان و زمانه، یعنی ادوار مختلف حیات بشر یا حتی شرایط جغرافی متفاوت، گاهی شرایط خاصی رو پدید میارن که با شرایط دیگر متفاوت هست. خب اینها در واقع اقتضاعات خاصی رو هم به دنبال خودش خواهد داشت و در واقع اخلاقیات از این جهت نسبی هستند. ممکن در یک جامعه، در یک شرایطی یه سری اخلاقیات حاکم باشه و جزء مقبولات اخلاقی جامعه قرار بگیره و توسط ممهای فرهنگی تکثیر بشه و پایایی نسبی پیدا بکنه، در یه شرایطی جور دیگر باشه و اخلاقیات دیگری رقم بخوره. بنابراین این زایتگایست اخلاقی ایجاب میکنه که جوامع مختلف در واقع شرایط اخلاقی متفاوتی داشته باشن و به این طریق اخلاق رو نسبی میدانه. خب این یک شمایی خیلی فشرده تا اونجا که من تونستم، نمیدونم خوب تونستم ارائه کنم یا نه، یه شمایی خیلی فشرده از در واقع اون نظریه اخلاقی جریان الحاد جدید هست که خدمتون عرض کردم. حالا اگر مطلبی هست.
بسیار عالی، خیلی متشکریم جناب استاد، مطالبی که بیان فرمودید با یک مقدمه زیبایی که روایت معروف نما بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق آغاز فرمودید و بعد راجع به اخلاق زیستن و بحث علم و ایمان که خب علل قاعده الحاد جدید کاملا اینها رو فاکتور میگیره، به علاوه قائل به تضاد و تعارض بین علم و اخلاق هست و دین و اخلاق عذرخواهی میکنم. مطالبی که بیان فرمودید، خب ملحدان جدید خصوصا آقایون مثل هریس و دنت و داکینز یک رویه‌ای رو در بحث هستی شناختی مطرح کردند که خب چالش‌های بسیار جدی هم وجود داره نسبت به دیدگاهشون و جا داره که حتما نسبت به این مباحث ما با تمرکز و دقت بیشتری بپردازیم. سوالاتی عزیزان مطرح کردن، من برخی از این سوالات رو عرض میکنم خدمت شما. وقتی سوالی مباحث رو مطرح میفرمودید از منظر هستی شناختی ورود پیدا کردید که داکینز به جای ژن مم رو به کار میبره و اینها رو معیار قرار میده. خب یک فرهیخته ارجمندی سوال فرموده بودن که پس مسئله حسن و قبح عقلی توی جریان فکری الحاد جدید چه جایگاهی داره؟ آیا اساسا این مسئله مورد توجه هست یا نیست؟ اگر توضیحی بفرمایید من سوال بعدی رو خدمت شما عرض میکنم.
بله، اما مسئله حسن قبح عقلی، ببینید این خیلی مسئله مهمی است. ما در چندین جریان تو حوزه فرا اخلاق داریم که اینها معتقد به گسست اخلاق از دین هستند. در برابر، البته اونا وقتی میگن منظورشون در برابر اون دیدگاه اشاعره است که در واقع ملاک اخلاقی بودن رو صرف خواست خدا میدانن، نه اون دیدگاهی که ما در مقابل داریم که به لحاظ معرفت شناسی میتونه اینجونه باشه، یعنی خداوند هر کاری میکنه یا هرچی میگه حتما اخلاقی است، اما به لحاظ هستی شناختی اینطوری نیست که صرف اراده خدا سبب خوب بودن عملی بشه، بلکه خدا عمل خوب رو چون خوب است در واقع خدا هم دوست میداره و عملی میکنه، که این حسن ذاتی و قبح ذاتی میگن. اون اولی که عرض کردم حسن و قبح عقلی میگن. خب این حسن و قبح عقلی مورد قبول بعض از جریان، یعنی خیلی از جریانی که دین رو اخلاق رو میخوان از دین جدا کنن، اصلا بر اساس همین میخوان جدا کنن، چون فکر میکنن نظریه اخلاق دینی اینه که چون خدا چیزی رو گفته ارزشمند میشه. نه، از نظر خیلی متدینینم اینگونه نیست. اما توی دستگاه اخلاق تکاملی ما چیزی که دقیقا معادل این باشه حسن و قبح عقلی نمیبینیم. این حسن و قبح یه جایی نزدیک میشه بعض از عباراتشون به این، ولی دوباره دور میشه. ببینید حسن و قبح عقلی و ما وقتی میگیم در واقع این پشتوانه اصلیش حسن و قبح ذاتیه، یعنی اولا افعال فی نفسه حسن و قبحی دارن، بعض افعال حسنن فی حد ذاته، بعض افعال قبیحن فی حد ذاته. حالا این حسن و قبحشون به چه معناست؟ این بسیار مسئله مهمیست و چندین دیدگاه در این زمینه وجود داره. دیدگاه تکاملی اینه که در واقع این نیست که چیزی ذاتن حسن است یا ذاتن قبیح است، نه، یه سری چیزا موجب بقای ما میشه، یه سری چیزا موجب بقای ما نیست، یا حتی ممکنه مضر به بقای ما باشه. ما به این میگیم اخلاقی، به این میگیم اخلاقی. پس در نگاه هستی شناسانه این گونه است. اما میگم نگاه معرفت شناختی چی؟ که میگیم حسن و قبح عقلی. ببینید این حسن و قبح عقلی که ما میگیم یه مبنایی داره که نظریه تکامل اون مبنا رو نداره. اون مبنا چیه؟ اون مبنا رئالیسم معرفت شناختیه. ما قبل از اینکه به حسن و قبح عقلی برسیم، یعنی بگیم عقل میتواند حسن و قبح ذاتی افعال رو ولو فی الجمله تشخیص بده، ما اول اعتبار معرفتی برای عقل قائلیم و به لحاظ معرفت شناختی رئالیست هستیم، یعنی معتقدیم که دستگاه ادراکی ما که اتفاقا مهمترینش همین عقل هست میتواند حقایق رو بشناسد و درست بشناسد. اما در دستگاه تکاملی سیستم معرفتی ما صرفاً کار کرده بقایی داره ولو دروغ بگه به ما. این یه بحث بسیار مهمی است. تو اون کتاب الحاد جدید بنده بحثش رو آوردم، تو مناظره آقای الوین پلانتینگا با آقای دنیل دنت هم به این مسئله اشاره شده. اونا اصالتاً دستگاه ادراکی ما رو به عنوان یک دستگاه واقع نما به حساب نمیارن، یه دستگاه کار کردی میدونن که خیلی جاها غلط به ما میگه ولی به درد بقای ما میخوره.
بنابراین اون حسن و قبح عقلی به اون معنایی که در دستگاه فکری اندیشمندان مسلمان یا بعضی از دیگر فیلسوفان اخلاق مطرحه، توی دستگاه داروینی اصلا نمیتونه جا پیدا بکنه.
خیلی متشکرم استاد. سوال دیگری مطرح فرمودند، خدمت شما عرض میکنم. فرمایند که اگر مواردی رو به عنوان نقض یک نظریه توجیه کنیم و اونو مصداق انحرافی بدونیم، بر اساس کدام منطق و این صرف یک ادعاست و هیچ توجیه منطقی ندارد؟ ظاهرا ناظر به فرمایش اخیر حضرت عالی هست. اگر توضیحی دارید بفرمایید خدمت.
ببینید، البته اینجور نیست که ما همیشه وقتی یه نقض پیدا کنیم این رو موجب ابطال یک نظریه بدونیم، نه، ولی موارد نقض رو نقل میکنیم که بدونیم حداقل این نظریه اون جامعیت رو نداره و نمیتونه همه چیز رو پوشش بده، نقص داره و نیاز به اصلاح و تکمیل حداقل داره. و کجا این کار کرد رو داره، کجا نقض موجب ابطاله؟ ببینید، جایی که ادعا کلیست مثل قضایای عقلی و فلسفی، اونجا اگه یه مصداق نقض بشه نظریه باطله. اما جایی که ادعا کلی نیست و بیشتر نظریه های علمی از این سنخ هستند، مثلا فرض کنید که شما در علم خوندید که آب در 100 درجه به جوش می آید و بعدن دیدن که نه، شما اگر جو برید بیرون فرق میکنه، ممکنه آب زودتر جوش بیاد یا یه جایی ممکنه دیرتر، یعنی با درجه حرارت بیشتری به جوش بیاد. به این نتیجه رسیدن که آب در اتمسفر 1% درجه به جوش میاد. یه اصلاح زدن، یعنی نشون داد اون مصداق نقض که این نظریه نقص داره، باید اصلاح بشه. یه اصلاحی زدن. بعد اومدن دیدن در همین اتمسفر 1 باز فرق میکنه، یه جا ممکنه در یه شرایطی مثلا یه آبی گلالوده با چیزهای مخلوط هست، این فرق میکنه، نقطه جوشش متفاوته، حتی ترکیباتی که ممکنه با آب مخلوط بشه اینکه بالا ببره یا پایین بیاره فرق میکنه. لذا دوباره یه قید زدن، گفتن آب در اتمسفر 1، آب خالص در اتمسفر 1% درجه به جوش می آید. تو نظریات علمی اینه. البته اگه این نقضا خیلی زیاد شد که به قول طلبه ها دیگه تخصیص اکثر پیش بیاد، دیگه اون میره کنار، خود به خود میره کنار، نظریه جایگزین میاد. اما تو بحث های فلسفی و عقلی اینجوری نیست. مشکل نظریه اخلاقی اینها اینه که دارن از طریق علم میخوان نظریه فلسفی بدن و اینجاست که در واقع مشکلات خیلی جدی میشه. در این حال ما اگر منظور اون بخشی بود که عرض کردم بعضی از سر نمیتونه توجیه بکنه، اون نه به عنوان ابطال، به عنوان نقص مطرح شد، اما اشکالات خیلی اساسی زیادی به این نظریه وارد هست که در واقع فقط هم الهیون نیست که اشکال میکنن و فقط هم ما نیستیم، در جهان غرب هم الهیون هم غیر الهیون انتقادات بسیار جدی دارن که بعضش واقعا به ابطال میانجامه، بعضش هم در واقع نقصی که نشون میده باید تکمیل بشه.
خیلی متشکرم جناب استاد. یه سوالی که خوب اشاره بشه، فرمودن که شباهت و تفاوت این اخلاق تکاملی طبیعی که آیین ملحدین جدید روی این مانور دارن میدن، خب اینا با گرایش فطری توی نظریات فطرت چطور میتونه تبیین بشه؟ شباهتی، اختلافی؟
بله، ببینید، یکی از مشکلاتی که اتفاقا این نظریه باش روبروس همین هاست که آیا اصلا، چون به خصوص شما وقتی نگاه کنید دیدگاه آقای داکینز رو که اومد از نسبیت اخلاق دم زد، چون شما وقتی میگید فطرت،
خب در واقع به عنوان یه خصلت ثابت، یه چیزی که در سرشت انسان هست. خانم مورنانسی مورفی هم در این زمینه یک تحقیقی داره، در این زمینه بحث‌هایی کرده. ببینید وقتی شما میگید فطری، یعنی در سرشت ما انسان‌ها یه چیزی نهفته است که در واقع یه اخلاقیاتی وجود داره. این چون سرشتی است در همه انسان‌ها به عنوان یه امر اخلاقی مطرح میشه، بنابراین به اطلاق اخلاق میانجامه. اما وقت نظریه که دم از نسبیت اخلاق میزنه، علل قاعده با اخلاق سرشتی و فطری سر و کاری نداره. این یه نکته. نکته دیگری که هست اینه که ببینید ما وقتی میگیم فطرت، فطرت یه امر متعالی است. یعنی ما وقتی از فطرت دم میزنیم از چی دم میزنیم؟ ما میگیم انسان یک حقیقت وجودی و یک حیث وجودی داره فراتر از این حیث حیوانیش که غرایز مادی و اینا رو در واقع به دنبال دارند، که جنبه متعالی داره. خب اینا که در واقع هیچ جنبه متعالی برای انسان قائل نیستن و برای اخلاق هم هیچ ارزش متعالی قائل نیستن. بنابراین اونچه که اونها میگن باز از این جهت هم با مسئله فطرت سازگاری نداره. جنبه های دیگری هم وجود داره که در واقع میشه این ناسازگاری رو توضیح داد و مطرحش کرد.
خیلی متشکرم. سوال دیگری که مطرح شده فرمودن با توجه به نفی کلی که در اخلاق تکاملی الحاد جدید مطرحه، حالا بحث مطلق گرایی در اخلاق توسط شخصیت‌های مثل سمحریف چگونه قابل تصوره؟ آیا واقعا قابل تصور هست چنین چیزی؟
ببینید البته یه جور میشه قابل تصویر کرد، ولی بسیار حداقلی است. بسیار حداقلی است. یعنی اون وقتی برمیگردونه به سیستم عصبی انسان، چطور در بحث فطرت گفتیم وقتی میگیم فطرت یعنی ما یک چیزی سرشتی در خودمون داریم منتها متعالی، این در واقع میگه که ما یه ساختمان عصبی داریم. اون جنبه متعالی اینا رو کلن نفی میکنه. بالاخره ما یه ساختمان عصبی داریم. این انسانی که ما الان به عنوان انسان خردورز یا هوموساپینس ساپینس محل بحث و گفتگو هست، این انسان ساختار عصبی واحدی داره. این ساختار عصبی واحد میتونه رفتارهای معینی رو در واقع ما رو به سمتش وادار بکنه. این رفتارهای معین از یک اصول فیزیکی واحدی پیروی میکنه، در نتیجه بروندادهای رفتاری مشابهی میتونه داشته باشه که حالا اسمش رو میذاریم بخشش رو رفتارهای اخلاقی. این در واقع قابل توجیه هست با دیدگاه سمحریز، البته با حفظ این نکته که او دیگه هیچ گونه آزادی و اراده آزادی باقی نمیگذاره، کاملا میبره تو سیستم عصبی، هیچی دیگه اینجا وجود نداره. بنابراین این سیستم عصبی هم شما در هر زمانی باشید، در هر مکانی باشید، یه سیستم هست و رفتارهای مشابه داره، از قوانین فیزیکی مشابه پیروی میکنه، بنابراین میتونه بروندادهای رفتاری مشابه داشته باشه.
خیلی متشکرم. استاد این که فرمودید خب این شبها برنامه زندگی پس از زندگی داره پخش میشه و خیلی پر مخاطبم هست و خیلی جذابه، با توجه به نوع نگاهی که الان چالشی که وجود داره در حوزه مباحث عصب شناختی خصوصا آقایون مثل سمحریس و دنیل دنت و اینها مطرح میکنن که همه اینها برآیندهای نورون‌های مغزی هست و ناشی از این سیستمه و اساسا روح رو دارن انکار میکنن، اینجا شاید برای بعضی از مخاطبان این برنامه، البته بناست که چند شب آینده خدمت آقای دکتر جوارشکیان این موضوع رو انشالله بحث داشته باشیم، منتها نظر اصلی راجع به این موضوع و چالشی که وجود داره اساساً یه تعدادی با استفاده از همین مبانی علوم عصب شناختی و مسائل اینچنینی اساساً روح رو و امر متافیزیکی رو نفی میکنن و میگن همه اینها فعل و انفعالات سلول های مغزی هست و نورون های مغزی. اینجا اگر نکته هست بفرمایید، چون یه مقداری پرکاربرد و چالش برانگیز هم هست با توجه به برنامه زندگی پس از زندگی داره پخش میشه.
بله، ببینید در این زمینه پاسخهای متعددی وجود داره که در واقع میتونه نقدی باشه بر این دیدگاه تقلیلگرا و طبیعتگرا که همه چیز رو میخواد منحصراً از طریق رفتار نورون‌های مغزی توضیح بده. البته رفتار نورون‌های مغزی میتونه باشه به عنوان همبسته‌های عصبی، ولی چند تا مسئله وجود داره. یک این که ببینید ما وقتی در علم یه چیز رو به آزمایش میگذاریم، نظریه‌ای که تولید میشه نظریه‌ای است که بایستی آزمایش در شرایط متفاوت وقتی ما بین دو پدیده یک نوع رفتار خاصی رو کشف بکنیم، اینو به عنوان یک نظریه مطرح میکنه. اتفاقی که میفته در این عرضم بزرگ شما تجربه های نزدیک به مرگ یا پیشا مرگی و یا تجربه های برون بدنی، چندین نوع تجربه هستن اینها، اینه که خیلی آزمایشاتی که صورت میگیره اینجوریه که ما میبینیم که دو نفر که از نظر فیزیکی و رفتار نورون های مغزی یکسان داره عمل میشه، ولی یکیشون تجربه ای داره تجربه پیشامرگه، اون یکی نداره. این یه نکته است که از این جهت میبینیم خب این نمیشه اینجوری توضیح داد. البته ممکنه بعضی بیان بگن که بحث شبیه متغیرهای پنهان که در نظریه کوانتوم مطرح است رو مطرح بکنن و بگن اینجا میتونه متغیرهای پنهانی باشه. و اگر اون باشه اون دیگه بحث علمی فعلا نیست. بحث علمی اونیه که الان علم بر اساس داده های موجودش داره حرفی رو مطرح میکنه. تو چارچوب علمی حرف زدن یعنی این، چیزی غیر از این بیاد جلو یعنی دیگه فعلا بحث از نظر علمی یا تعطیله یا باید بریم از جای دیگه بگیریم. خب این یه نکته. نکته دیگر اینه که گاهی دو نفر تجربه دارن، رفتارهای مغزی طبق آزمایشات داره یکسان عمل میشه، ولی دو تا تجربه دارند، تجربه های متفاوت دارند. این هم باز یه نکته دومه که باز از نظر علمی قابل توضیح نیست. نکته سومی که هست اینه، وقتی میگیم این رفتارهای عصبی و مغزی است، این یعنی چی؟ خود اونا که یه ادعاها رو مطرح کردن چی میگن؟ یا این تو زندگی تجربه هایی داشته، اندوخته هایی داشته، تو حافظش هست، الان مثلا یک تحریک عصبی صورت میگیره، اینا میاد وسط و تجربه میکنه، در حالی که این تجربه ها خیلیش تجربه چیزیست که به هیچ شکلی در زندگیش وجود نداشته و خصوصیاتی داره که اصلا با زندگی در جهان فیزیکی سازگاری نداره. بنابراین نمیتونیم بگیم یه تجربه انباشته است و الان داره در واقع یه بازتابش صورت میگیره. مسئله چهارمی که هست اینه که خیلی خوب، ما میایم رفتار مغزی این آیه تجربه کسی رو میذاریم کاملا تحت آزمایش، بعدن اگر او آمد و تجربه ای رو برای ما گفت، میام عیناً همون رفتار مغزی رو به طور مصنوعی در مغز دیگری که کسی رو بیهوش میکنیم تحت آزمایش قرار میدیم انجام میدیم، شلیک‌های عصبی میکنیم، اقدامات رو انجام میدیم، ببینیم حالا بعدن که او به هوش میاد اون تجربه رو داره یا نداره. ما رو دیدن اینجوری نیست، نداشته یا متفاوت بوده. خب بنابراین این خیلی چیزها هست که نکته دیگری که وجود داره تجربه های ترکیبیه. ببینید گاهی شده اگر چیزی صرفاً فعالیت‌های مغزی باشه، یعنی در درون من باشه، الان داره بازتاب پیدا می‌کنه، این در واقع پیوندی با جهان خارج نداره، مگر اینکه در گذشته بوده و از اون گرفته. اما چیزی که در آینده میخواد رخ بده چی؟ هیچ پیوندی نداره. در حالی که بعضی این تجربه ها میبینیم اتفاق رو میگه که بعدن رخ میده. اینا اینجوری توجیه پذیر نیست. در تجربه های ترکیبی خیلی زیاد جالبیه. گاهی دو نفر تجربه گر، یعنی دو نفر که در کما قرار گرفتن، ضریب هوش رو ارشون اومده پایین و هر دو تجربه پیدا میکنن، تجربه پیشامرگی، اینها با هم ارتباط برقرار میکنن. در اون تجربه با هم ارتباط برقرار میکنن و اطلاعاتی رو رد و بدل میکنن. یکی از نمونهایی که چند سال پیش در همین برنامه زندگی پس از زندگی در اهواز نشون داد، بسیار نمونه جالبی بود. اینطوری بود که دو نفر که در یک اتاق روی دو تا تخت خوابیده بودن و هر دو در حالت کما بودن، اینها هر دو هم تجربه پیدا میکنن، اینها با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. یکی از اینها آورده بودند و این پزشکان نمیدونستن مشکلش چیه. دم مرگ بود و هیچ راه حلی براش نداشتن. توی این ارتباط این به اون یکی دیگر بغل تختیش میگه که من خودکشی کردم، من فلان قرص رو 90 تا خوردم، قوطیاشم زیر بالشم روی تختم گذاشتم. و اینا میدیدن که این دکتر اینا نمیفهمن چیه و اینا نمیفهمن من چیم. اون یکی به هوش میاد و وقتی به هوش میاد میگه تجربه خودش رو تعریف میکنه و برای این پرستارا و اطرافیاش و اینا. و خب اول ناباوری بودن، میگه حالا بریم ببینیم چیه. میرند خانواده، آدرس هم میده، آدرس رو این بازگو میکنه، میرند خانه طرف رو میگردن، میبینن بله قوطی و قرصا زیر بالشش هست و اومدن اتفاقا کمک کرد به این که تونستن بفهمن مشکل چیه و او رو درمان کرد. خب اینا رو چجوری میشه با یک سری اندوخته های عصبی و شلیک های عصبی و بدون ارتباط با جهان خارج و فرافیزیکی و اینا بشه توضیحش داد؟
خیلی متشکرم، خیلی زیبا بود. انشاءالله ما در چهارم فروردین یعنی شنبه محضر از استاد هستیم با موضوع خدا و فرضیه تکامل که از مباحث بسیار مهم و یکی از سرفصل‌های کتابیه که استاد هم معرفی فرمودن، کتاب الحاد جدید که خیلی ارزشمنده، ما تو کانال هم معرفی کردیم. انشاءالله عزیزان از طریق کانال مدرسه علم الدین و همچنین گروه میتونن ارتباط داشته باشن، سوالاتشون رو مطرح بفرمایند، در خدمتشون باشیم. خب من دو سه تا سوال دیگر رو که عزیزان مطرح فرمودن خیلی خلاصه خدمت اصلا عرض میکنم. هر موردی که صلاح دونستید نکاتی لازم باشه اشاره بفرمود. فرمودن که در بحث اخلاق تکاملی، اخلاق تکاملی چطور میتونه خودش رو از غریزه جدا کنه؟ یعنی چون این چیزی قابل تحلیل هست نیست؟
ببینید حالا من نمیدونم برای چی اصلا باید بگیم خودش از غریزه جدا بکنه، چون در نظریه تکاملی که تعالی وجود نداره، فطرتی وجود نداره، هرچه هست در سطح همین حیات حیوانی و زیستی این جهانی ماست، پس اصلا دلیلی نداره که ما اون رو از غریزه جدا بکنیم. اما همین رفتارهای غریزی ما در واقع میتونه گاهی اخلاقی توصیف بشه، گاهی غیر اخلاقی توصیف بشه. به چه ملاک اخلاقی توصیف میشه؟ در نظریه تکاملی به این ملاک به بقا کمک بکنه. به چه ملاک غیر اخلاقی توصیف میشه؟ به این ملاک به بقای ما کمک نکنه. کسی خودکشی کنه یا آدم ها رو بکشه، خب این بر اساس مثلا یه حس خودخواهی که اونم جزء امور غریزی انسان به حساب میارن. خب در واقع این غیر اخلاقی تلقی میشه.
خیلی متشکرم. فرمودن که آیا ممکنه که چند مورد از اشکالات نسبی گرایی اخلاق الحادی رو بیان بفرمایید؟
من نسبی گرایی اخلاق رو یه مثالی که آقای لوی پویمن یه آزمایشی انجام داد اون رو خیلی فشرده سعی میکنم عرض کنم، شاید من جواب داده باشم به این قضیه. آقای پویمن خب فیلسوف اخلاق، میگه من خیلی وقتا سر کلاس و اینا وقتی بحث میکنم و مخالفت میکنم با نسبیت اخلاقی، این دانشجوها مقاومت میکنن، مخالفت میکنن، ایراد میگیرن، ما میگیم باش تا موقع امتحان. موقع امتحان که امتحان میگیرم از دانشجوها، ورقه همه رو برمیدارم اف میدم، یعنی فالس، غلط، همه رو رد میکنم. وقتی همه رو رد کردم دادشون بلند میشه، میگن آقا این چه کاری کردید، این خلاف عدالته. خب خلاف عدالت باشه، مگه عدالت یه ارزش مطلقه؟ مگه کی گفتی که حتما همه جا باید عدالت باشه؟ اخلاق نسبیه، میتونه یه جام بی عدالتی درست باشه. اینا که میگیم همه میگن نه آقا، و در واقع میپذیرن که اشتباه کرده بودن. بالاخره یه سری چیزها ارزش مطلق هستن و این وجدان ما این رو میپذیره و همه ما وقتی این رو خوب برامون حل میشه که در نقطه مقابلش قرار بگیریم. و این وقتی هم ما نگاه میکنیم در طول تاریخ بوده تا الان، مثلا ارزش به عنوان یک ارزش مطلق عدالت مطرح
میشه. خیلی متشکر. فرمودن که آیا نسبی گرایی اخلاق الحادی و مصلحت سنجی تفاوتی وجود داره بینشون؟ فرقی بینشون هست نیست؟ قابل تصور چنین چیزی؟
ببینید تا ما مصلحت سنجی رو چهندی براش قائل باشیم، چهند جارهایی براش، ببینید ما در اسلام هم مصلحت داریم، اما این زیر چتر یه اصول عالی است. مثلا عدالت پایه‌ای ترین ارزشه. هیچ مصلحتی که بخواد عدالت رو زیر پا بگذاره در اسلام پذیرفته نیست، به هیچ وجه، هیچ مصلحتی. یعنی مصلحت اعلا یا ارزش پایه و برین عدالت هست که هر چی با اون تعارض و استکاک پیدا بکنه باید بره کنار، هر قد مصلحت براش بخوان در واقع فرض بکنه. بنابراین مصلحت سنجی حدود داره، ضابطه داره، زیر چتر معیارهای عالیه اخلاقی قرار داشته باشه، این اخلاقی است. اما اگر بخواد با اونا استکاک پیدا کنه و از اونا عبور بکنه، خط قرمزا رو بشکنه، اون دیگه اخلاقی نیست.
خیلی متشکر. من به عنوان آخرین سوال عرض میکنم، البته اگر فرمایش از سوالی دارید، نکته یا اینکه بناس محورهایی که بناس انشالله شنبه شب خدمت استادی باشیم اشاره‌ای بفرمایید، فقط این نکته را عرض بکنم که سوال فرمودن که این کتاب و نظریه نوهراری که بحث انسان خداگونه رو مطرح میکنه، اینا در کدوم یکی از این دستجات میشه گنجوند؟
منظور از کدوم دستجات؟
این بحث اخلاق تکاملی خدمت شما مطرح.
ببینید این کتاب هم در واقع نوعی نگاه داروینی رو داره دنبال میکنه. اصلا این انسان خردمند، این همون هوموساپینس داروینیه. البته و این هم خیلی در سطح اجتماع و تاریخ و اینا هم آورده و در واقع اون هم داره یک نگرش داروینیستی رو ترویج میکنه.
خیلی متشکرم از حضور جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین، استاد تمام گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. نهایت قدرشناسی رو داریم و از همه عزیزانی که همراهی کردن این برنامه ها رو و سایر برنامه ها رو در خدمتشون هستیم، نهایت قدرشناسی رو داریم. انشالله در این شبهای مبارک و مقدس از دعای خیر فراموش نفرمایید، حتما دیدگاهتون رو بفرمایید، اعلام کنید و در گروه هم که میتونید حضور داشته باشید و اظهار نظر بفرمایید. اگر جناب استاد فرمایشی دارن محضرشون هستیم، در غیر این صورت بنده عرضی ندارم.
خواهش میکنم، عرض خاصی نیست، برای همه آرزوی موفقیت دارم و از همه التماس دعا.
سپاسگزاریم، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.